سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
طلبگی تا اجتهاد.
الله الله.
مدرسه علمیه معصومیه قم.
الله الله.
این
سوال
دارم که بچه
ها سوراخ کردن رو میشون بچه تو مخرم مشکل خالی نمیشون اصلا هیچ کراحت هم نه نمانه تمام چی نمیشون تمام بسو اصلا توی سجده انسان رو توی سجده ملی که میگه که اگر مون بچسبه و بلند شه یعنی مون در مورد چسبیده بلند شه سجده حساب میشه. ملاک زمین الان چیه؟ ملاک زمین این
فرشیه
که ما
مهر
رو گذاشتیم.
نه ملاک زمین
مهره است.
مهره زمین.
مهره
روش
زمین
داده این اصلا مهره نیست.
نه
البته بیشتر فقها در مباح و قصبی بودن میگن جایگاهی که شما روش میشینی و پا میشینی. دقت فرمودی؟ یعنی سجاده اگر قصبی باشه نمازت باطله، فرش اگر قصبی باشه سجاده مال خودت باشه باز باطله، فرش و سجاده و اینا همه مال خودت باشه زمین قصبی باشه بازم باطله. اما تو پاک بودن اون مهر باید هم خشک باشه، اگر پیشانی در واقع اگر اون مرطوب باشه نجس باشه مهر، پیشانی چه خشک باشه چه مرطوب نماز باطل. اما جایی یه سجده مثل جای پا و زانو و نشستن و برخواستن فقط باید خشک باشه، ولو نجس باشه نماز صحیح. امروز خبری نیست رفقا؟ این رو زدید دکمه رو؟ اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. صلی الله علیه و آله و سلم سیما الحجه بقیت الله الاعظم ارواحنا له الفدا و لعنت الله على اعدائهم اجمعین. روز شهادت جانسوز سید العابدین و امام العارفین امام زین العابدین علی ابن الحسین علیه آلاف التحیت و ثناء هست. این روز رو اولا به وجود مبارک فرزند عزیز و رشیدشون حجت ابن الحسن و به همه شیعیان و پویندگان راه اون امام بزرگوار و شما عزیزان تسلیت و تعزیت عرض میکنیم. امیدواریم خدای متعال توفیق عمل به سیره اون امام بزرگوار رو به همه ما کرامت کند. بحث ما در واجبات نماز بود، رسیدیم به ترتیب و موالات. در موالات معنا و مفهوم موالات پشت سر هم انجام دادن عمل هست. اگر در وضو میگیم موالات واجبه، اگر کسی اونقدر فاصله بندازه که از حالت وضو عرفاً خارج بشه دیگه کسی نگه وضو میگیره. حالا مقدار و ملاکش رو فقها فرمودن، اون موضعی رو که میشوید اگر موضع قبلش خشک بشه این موالات وضو به هم خورده است. در نماز هم همینه، گاهی انسان تو فکر فرو میره، سوره رو خونده یه مکسی میکنه، ممکنه چرتی بزنه بر اثر خستگی، اینها اگر فاصله ایجاد بکند، فاصله ای که از خود نماز نباشه، ممکنه شما سوره بقره رو تو رکعت اول و سوره آل عمران رو تو رکعت دوم بخواید بخونید، خب این زمان خیلی میبره، این موالات رو به هم نمیزن. کسی فرض بکنید دعای جوشن رو بخونه، تا زمانی که در نماز هست رکوع طولانی، سجده طولانی، سوره های طولانی باعث به هم خوردن نماز و عدم موالات نیست. اما
اگه چیزی نخونه چی؟ یعنی هم بخون چیزی نخونه تا توفیق.
بله این باطله.
داره تفکر میکنه تو همون هم
تفکر. ببینید تفکری که عرفن نگن، اگه این نمازه باید یه چیزی بخونه، ذکری بگه، کاری بکنه. طولانی شدن، فاصله انداختن بین فرض بکنید دو تا آیه یا دو تا عمل، اگر زیاد باشه نماز باطله. اگر به قدری بین اجزاء نماز فاصله بندازه که نگن نماز میخونه، این نماز باطل هست و باید اعاده بود. اون اشکالی نداره، نه اصلا اون که استحباب داره آدم تفکر بکنه. یکی از راه‌های حضور قلب دقت نسبت به معانی و مفهوم اون الفاظی است که ما در نماز میگیم. وقتی میگید بسم الله الرحمن الرحیم، همونجا تو ذهن بگذرونه معنا و مفهومش چیه. به نام خداوند بخشنده و مهربان. این خداوند یعنی چی؟ بخشنده یعنی چی؟ مهربان یعنی چی؟ نسبت به کی؟ نسبت به کجا؟ اینها رو تصور بکنه، باعث حضور قلب میشه. بهترین تمرین برای حضور قلب یکی اینه که شما قبل از نماز مهیا بشید. وضو که میگیرید برید نوافل رو بخونید، بعد از نوافل بشینید آماده بشید برای نماز و مهیا باشید و انتظار بکشید آمدن امام رو و خوندن نماز رو. مطلب دیگری که هست که دیگه جزء واجبات نیست و جزء مستحبات، قنوته. عرض کردیم اگر گفتن یک سجده یعنی یک بار پیشانی رو مهر بگذارید، بشینید تشهد و سلام رو بخونید و بیایید بیرون. درسته. ببینید فرض بکنید شما توی نماز یک سجده رو فراموش کردید و یک قیام بیجا انجام دادید. اگر گفتن دو تا سجده سهو، یکی برای قیام بیجاست، یکی برای فرض بفرمایید که سجده فراموش شده. شما اول دیروزم عرض کردیم سجده رو باید قضا بکنید، سبحان ربی الاعلی و بحمده، میشینید سجده سهو رو انجام میدید. سجده سهو هم سجده ایست که بعد از گفتن ذکر در حالی که هفت عضو رو زمینه تشهد و سلام رو میخونیم. این تمام شد، حالا برای قیام بیجا دوباره سجده سهو باید انجام بدیم. پیشانی رو مهر میگذاریم، اون ذکر رو میگیم، تشهد و سلام رو میخونیم. عرض به حضورتون اگر دو تا سجده گفتن دو بار، اگر یک سجده گفتن یک بار، بستگی داره به اون موارد که پنج جا ما داریم، یکی قیام بی جا، یکی کلام بی جا، یکی سلام بی جا، یکی سجده فراموش شده، یکی تشهد فراموش شده. این پنج جا جایی است که واجب سجده سهو. بعضی از فقها مثل مرحوم آیت الله العظمى بهجت میفرمان برای هر زیاده و نقیصه ای باید سجده سهو انجام داد.
یه
سجده کامل بله دیگه، یعنی شما پیشانی رو رو مهر بگذارید، ذکر رو بگید، بشینید، دوباره برید رو مهر سجده رو انجام بدید، این یک سجده است. اگر مواردش متعدد ممکنه 4 تا 2 تا پشت سر هم باشه، یا عرض به حضورتون 3 تا، اون بستگی داره به مواردی که عرض شد. البته مورد دیگری هم هست، یعنی مجموع 6 مورده که یکیش مورد اختلاف فقه هاست که در شکوک نماز بهش میرسیم و عرض میکنیم. در مورد قنوت، چون خیلی الان 2 روزه ما تو این درس هستیم، خیلی هم مباحث پیچیده ای نیست. قنوت مستحبه، منتها از اون مستحبه های مورد تأکیده که شایسته است بی دلیل انسان این مستحب رو ترک نکنه. دعایی رو بین نماز از ذات مقدس حضرت حق میخواد و خداوند متعال در بهترین حالت عبادت که نماز هست، اگر شرایط مهیا باشه این دعا رو مستجاب میکنه. در نمازهای 4 رکعتی بعد از قرائت رکعت دوم مستحبه که ما قنوت بخونیم. در نمازهای 2 رکعتی هم همینطور، منتها میشه رکعت آخر. در نماز جمعه 2 تا قنوت داره و هر 2 قنوت هم مستحبه. در نماز عید فطر 9 تا عرض به حضورتون قنوت هست. در نماز آیات گاهی 10 تاست، گاهی 2 تاست، گاهی 5 تا، بستگی داره. همه این قنوت ها مستحب هست. در نوافل هم همینطور میتونه بخونه، مستحبه، میتونه نخونه. مستحب و در رکعت دوم نمازهای یومیه بعد از حمد و سوره و پیش از رکوع قنوت رو بخونه. و اگر یعنی چی؟ رکعت سوم یک وقت سهوًا خونده اشکالی نداره، یک وقت یه رکعت از امام عقبه، اگه عمدن بخونه نمازش باطله.
اینکه جزء موالات نماز نیست؟
کاری به موالات نداریم، شما دارید بدعت ایجاد میکنید. ترتیبم
یه عمل مستحبی نمیشن رکعت سوم،
منتها جای خودش. ببینید هر مستحبی دل بخواهی نیست که تو رکعت اول، یا شما اشتباهی تو رکعت اول قنوت گفتی مانعی نداره، تو رکعت سوم گفتی، اما عمدن بگید نه پیغمبر تو رکعت دوم میخون، من میخوام تو رکعت اول بخونم، این باطله.
در رکعت دوم
میتونه بعد از رکوع اعاده بکنه، اشکالی نداره. فقط این مطلب باید باشه که به قصد ورود. ببینید شما قنوت واجبه یا مستحب؟ مستحبه. اگر یه رکعت از امام جماعت عقب باشید، شما که رکعت اولتون رکعت دوم امامه، اینجا باید شما قنوت رو با امام همراهی بکنید، میشه رکعت اول، مانعی هم نداره. نه ذکرش هم باید بگید، چرا نگی؟ اشکالی نداره. شاید این سوال دوستمون به همین جهت که آقا میشه تو رکعت اول ما قنوت بگیم؟ بله، اگر تو نماز جماعت و از امام عقب مونده باشید بله. نه دوبار بگی، اشکالی نداره. نه نه نه، مستقیم بره به سجده. اگر کسی رکوع رو در واقع فراموش، یعنی قنوت رو فراموش بکنه، بعد میتونه قنوت رو بخونه، اما دیگه رکوع رو اگر انجام داد میشه یک رکن اضافه و نماز باطل هست. هیچی تمام میکنه، میره به ادامه دیگه نمیده، نمیخونه در نماز. خب این مطلب اول قنوت رو مشهور فقها میفرمان میشه به فارسی یا به زبان محلی گفت. بعضی احتیاط دارن زبانهایی که در واقع به عربی و مثل فارسی و اینها نیست، مثل زبان چینی، اینها احتیاط اینه که به همون زبان عربی بخونن. اما در قنوت نماز می شود به فارسی هم شما دعا بکنید، دعا ایرادی نداره، هر زبان دیگه‌ای، فقط زبان‌هایی که بالاخره همین حروف الفبای مثلا شما اردو و پشتو و ترکی و عربی و فارسی و اینها همه همین حروف. احتیاط اینه که نباشه هنگام قنوت، بنابر احتیاط واجب دست‌ها را بلند بکنه و مستحب است دست‌ها رو در مقابل صورت بگیره، این انگشت شست در قنوت باز باشه مقابل صورت. حالا بعضی میگن مثلا یه مرجع بزرگواری اینجوری گرفته، اینا میان بگین شکل. اونی که تو دستور العمل قنوت فقها فرمودن و از روایت میان دست‌ها مقابل صورت باشه، کف دست رو به این شکل، بعضی اینجوری میکنن، بعضی اینجوری میکنن. اصلا آوردن دست‌ها مستحبه، اما این استحباب صحیحش اینه که این شست باز باشه، دست‌ها به هم چسبیده باشه. اینو امام در تحریر دارن، بسیاری از مراجع هم شما بتونید ببینید که به این شکلی فرمانده
دست دست بسته باشه، دست بسته باشه
همه جای نماز، نه در نماز فقط جایی که رکوع انجام میشه دست‌ها رو سر زانوست، انگشت‌ها باید، یعنی میتونه باز باشه میتونه بسته، بقیه جاهای نماز مستحب است انگشت‌ها بسته باشه، شست هم بسته باشه، در قنوت شست باز باشه دیگه. حالا این مصحبات
اینجا میگه که بنابراین
که اعتباری
باید دست‌ها
را
بلند
کنم، نه اگر هم گفتیم عرض کردم طریقه صحیح اینه دست‌ها را مستحب بلند بکنه، نه اینجوری، نه اینجوری. اونی که تو روایت آمده، حالا اگه کسی اینجوری کرد باطل، نخه اگه کسی اینجوری کرد، اگه کسی اینجوری کرد، نه اون شکل
بندازه باید احتیاط،
بله دست باید بیاد بالا، منتها طریقه صحیح اینه. گاهی مثلا گفتن این ذکر رو بگه، بعضی از سه بار میگن تو دعای توسل، دعایی هست، گاهی جاها میگن هفت بار بگو مثلا یا ارحم الراحمین، یا من ده بار میگم. خب این ده بار اونی نیست که خواسته شده. اگر به شما این مثال معروفی است که همه میزنن، به شما بگن آقا ده قدم که بکنی به گنج میرسی، حالا یکی بگه آمن دوازده قدم میکنم، خب هیچ وقت نمیرسی. هنگام قنوت بنابر احتیاط واجب باید دستها رو بلند کند و مستحب است دستها رو تا مقابل صورت بالا آورد و کف دستها رو به آسمان باشد، اینجوری نباشه، اینجوری. در حالی که این شستها هم بازه. ما تو اون جزوه عکس امام رو در حال قنوت آوردیم که دقیقا مطابق با چیزیست که هست، فیلمش هم به قول آقا هست. مستحب است انسان بعد از نماز مشغول تعقیب بشه. ببینید یه بار دیگه ما برمیگردیم به مطالب قبلی، گفتیم نماز یا مقدمات داره یا مقارنات داره یا تعقیبات. مقدمات یا واجبه یا مستحب که گفتیم، مقارنات یا واجبن یا مستحب که بهش پرداخته شد، و اما تعقیب که بسیار مورد تأکیده، یعنی گاهی 70 سال عبادت برای یک تعقیب صحیح هست. گاهی خدای متعال بعد از نماز که انسانها دعای مستجاب دارن میگن آیا حاجتی داری؟ خب بدون این که تعقیب و دعای هنوز السلام علیکم و رحمت الله و برکاته داره میدوه، خدا میفرماد شما شاهد باشی که این هیچ نیازی به من نداره. ولذا ولو به چند تا سبحان الله، به یک صلوات، به یک دعا بهترین تعقیب رو فرمودن تسبیحات حضرت زهرا سلام الله علیها است، بدون اینکه از حالت نماز انسان برگرده تعقیبات حضرت زهرا سلام الله علیها رو که مصداق و ذکر الله ذکرا کثیرای قرآنه، هم از امام باقر هم از امام صادق نقل شده که ما این تسبیح رو بیش از 1000 رکعت نماز مستحب دوست داریم. کاربرده های زیادی هم داره. شما میدونید تسبیحات حضرت زهرا، وقتی حضرت زهرا احساس ضعفی داشتن به خاتم الانبیا پیغمبر گرامی اسلام فرمودن یک کنیزی کسی که کمک بکنه، پیغمبر فرمودن من چیزی رو به دیات میدم یا جبرئیل از طرف خدا نازل شد و این تسبیح رو به عنوان هدیه الهی به حضرت زهرا آورد. جبرئیل به پیغمبر، وجود مقدس پیغمبر به حضرت زهرا یاد دادن، حضرت زهرا با گره هایی که از کلک شتر ایجاد کرده بودن تسبیحی رو اختراع، یعنی مؤسس و مخترع تسبیح حضرت زهراست، قبلش ما نداشتیم. بعدن بعد از شهادت حضرت حمزه سلام الله علیه از تربت ایشون با گل تربت قبر ایشون تسبیح درست کردن. در زمان ما بالاترین فضیلت با تسبیحی است که از تربت حضرت سید الشهدا علیه السلام باشه، که اگر شما یه دور بگید و یه کنار بگذارید تا زمانی که تو نوبت بعد برید سراغش، ملائکه ذکر میگن و ذکر اون داره به کارنامه عمل شما اضافه میشه. کافیست یه دور بگه، این تا نوبت بعدی که برید همینطور ملائکه و ثواب این ذکر. علی حال تسبیحات هم فقط به ذکر نیست، گاهی تفکره، یا تفکرون فی خلق السماوات والارض، گاهی انسان تدبیر در این که بالاخره این اعمال و اینها برای چیه، خدا برای چی ما رو خلق کرده، از کجا آمدم، آمدنم بهر چه بود، به کجا میروم آخر، ننمایی وطنم، این فکرها که گاهی لحظه ای، یعنی یک آن، ساعت یکی از معانیش لحظه است. التفکر ساعتن خیر من عبادت سقلین، گاهی اینه، گاهی 70 سنه هست، خیلیه. 70 سال عبادت مقبول اثر یک لحظه فکریست که انسان رو به راه بیاره و هدایت بکنه.
الان شروعه باید اومده که بعد از که ما سلام تکبیر سلام نماز بدیم تو همون حالا که نشستیم بدون اینکه بخوام بعد از حالات نماز رو بدم بزنیم تصویر از زهرا رو بعدش هم ببینم سه تا قول هو الله بکنیم، بعدم سوره آیت کرسی بکنیم، بعدش هم بعد یکی دیگه در واقع اینه که بریم سریع شکر با انجام بدیم. چرا الان تو مسجد مدرسه بعد از سلام در این یه شعار رو میگن شعار که بگو
اینم یه حرفی است. حالا ببینید، اولا تعقیب ولو به 3 سبحان الله انجام میشه، منتها داریم امام راحل با یکی دیگه از علمای بزرگ میگن ما تو صحن اسماعیل طلا مرحوم عاشق حسن علی اصفهانی معروف به نخودکی رو دیدیم که از اوتاد و عرفا و صاحب سلوک بود، گفتیم آقا علم کیمیا رو میشه به ما یاد بدی؟ چون یه نگاهی کرد و امام رو دید، با اون دید نه ظرفیت بالایی دارن، فرموده بود شما برید کنار قبر شیخ قر آملی که تو همون صحن اسماعیل طلا دفنه، من میام اونجا تعقیب و کارم تمام شه میام. اینا منتظر شدن، ایشون آمده بود، گفته بود حالا علم کیمیا رو برای چی میخواید یاد بگیری؟ حالا گیرم که بلد باشید، به چه درد شما میخوره؟ من چیزی رو به شما یاد میدم که به مراتب از دانستن علم کیمیا بالاتره. فرموده بودم خب همونو به ما یاد بده. فرموده بود بعد از هر نماز بدون این که صورت نماز به هم بخوره، اول آیت الکرسی رو بخونید و به تعلیم امام معصوم دستها رو رو چشمتون بگذارید، یه آیت الکرسی رو بخونید، همون قسمت اولش رو. بله؟ بله. بعد آیه آخر سوره طلاق، بله، و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب و من یتوکل علی الله فهو حسبه ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شیء قدرا. سه بار اینو بخونید، سه تا قل هو الله بخونید، سه تا صلوات بفرستید. و حالا بعضی از نقلهای بزرگی میگفت به آسمان بدمید که درهای آسمان برای شما و تابش رحمت الهی باز میشه. خب این چقدر طول میکشه؟ گاهی شما تسبیحات حضرت زهرا، البته مقدمه ها، اول تسبیحات حضرت زهرا، بعد این دستور و این راهکاری که ایشون فرمودن. اگر ما تولا و تبرا و دعا و نفرین بر دشمنان، این هم جزء، یعنی اون شعاری که شما میگید اون هم جزء تسبیحات، هر دو رو اگه انجام بدید خوبه، یکی هم انجام بدید. خب حالا شما اول این کارو بکنید بعد. بله، منتها برای کسی که نمیخواد اونو بگه همون دعا هم تقیید بهترین بهتره که رو به قبله باشه، لازم نیست تقیید به عربی خوانده بشه، بلکه دعا بکنه برای خود، برای امام زمان، برای خودش و خانوادهش. بهترین ذکر تسبیحات حضرت زهرا، 34 بار الله اکبر، 33 بار الحمدلله، 33 مرتبه سبحان الله. تقدم و تأخر حمد بر تسبیح هم مانعی نداره، اگرچه احتیاط اینه که به همین صورت گفته بشه. این شعارهایی که بعد از تسبیحات حضرت زهرا عرض به حضورتون گفته میشه، آیا بعد از نمازها شعارهای اسلامی رو بگیم یا تسبیحات حضرت زهرا؟ و با توجه به تأکید فراوان روایات درباره تسبیحات حضرت زهرا، به چه شکل؟ اختیار با خود شماست، جمع بین هر دو بهتره. این چیزیست که امام رحمت الله علیه فرمودن. بفرمایید، فقط سریع.
حالا توی مبالغه که سجده لازمه که حتما مثلا زانوها بیان بزنید بعد دو تا دست بیاد، یعنی اینکه میگه که این نفر اول پیشونیشو بذاره بعد دست راستشو بذاره، اینا مبالغه توی مبالغه نماز
وجود مبارکه؟ نه، مستحبه. شما باید موقع سجده هفت عضوتون رو زمین باشه. اما آقا امیر المؤمنین در روایتی فرمودن برای مرد مستحب است اول دست، من اول دست راست، بعد زانو. بعد حضرت تشمیل میکنن که شطور وقتی میخواد بخوابه اول دستهاشو تا میکنه بعد پاها، اما اولاق و اسب و قاطر اول پاها بعد دست. یعنی به این صورت شما باید اول دست رو بگذارید بعد این دست، بعد زانوها. اونی که چه بگیه شطور اول دستشه، اولاق اول دور از، البته
توی نماز و بخصوص توی رجلسیزاد اگه روی یک پا بایستی میشه رو دو پا باین هست،
اگر سنگینی بدن رو روی یک پا بندازه اشکالی نداره،
یک باشه که اونه از روز این برداره چه
اصلا عمدن باشه نمازش باطله.
تبقید کدوم باید؟
طبق قاعده قاعده نمیخواد بازگذاشتن پاها بیش از حد تو استفتاءات مراجع هست. کسی که میتواند یک وجب تا چهار انگشت پا رو باز بذاره عمدن پاها رو از هم باز میکنه یا اینجوری وایسته
بیشتر از وجب
نماز، یعنی نماز نیست. نماز باید حضور قلب باشه. حالا ممکنه یک کسی سنگینی رو روی پا بندازه، اشکالی نداره، اما روی یک پا وایسادن عمدن، حالا یه وقت کسی واقعا پاش درد میکنه یا اصلا کسی یه پا نداره یا دلیلی داره این کار، اشکالی نداره.
بذار تو صورت نمازی که شما میفرمایید مثلا یه نفر اصلا نگاه کنم به ما، یه نفر ساعت نگاه کنه صورتش
بعد اینم قبلا عرض کردم
صورت نماز
بر اگر به چپ و به راست برنگرده نمازش صحیحه، اما نماز نیست. کسی که دنبال میگرده ببینه ساعت چنده نگاه، حالا اینم گفتن حکم داره، بنا شد دوستان برن کتاب نفلیه رو بخونن، موقع ایستادن نگاه باید به مهر باشه، موقع رکوع باید نگاه به میان دو پا باشه، در قنوت به میان دست باشه، در تشهد به اجازه بدید تا آخر به نه اونم نیست، اونم هیچ شما نداری، این رو تحقیق شده نیست. آقا شما که سوال کردید موقع تشهد به دامن نگاه بکنه، موقع سجده به آخر دینی، که حالا این نوشته یه آقای ایمانیون گفتیم، گفت آقا اگه اینطور بکنه که لوچ میشه یه مدتی اگر، اما تو روایت اینجوریست که بستن چشمها در نماز کراهت داره. خب حالا به کجا نگاه بکنه وقتی میذاره؟ به آخر دینی. این نوع نگاه برگرداندن انگشتر عرض به حضورتون نداریم، در فقه نه روایتی است نه دستورالعملی است. البته یک نکته هست که نگاه به عقیق ثواب داره، همینطور که نگاه به چهره پدر و مادر، نگاه به صورت علما، نگاه به آسمان، نگاه به آب، نگاه به سبزه، یکی هم نگاه به عقیقه. منتها این که تو نماز برگردونیم و بهش نگاه بکنیم، شاید از این باب بعضی آورده باشن. چی شد آقا؟ خب میریم سراغ شکیات، عمدن یا سهوًا. اگر خانم باشه اشکالی نداره، اصلا خانم ها مستحب پاها رو به هم بچسبونن، آیون چهار انگشت تا یک وجب فاصله باشه. خب و اما بحث از شکیات نماز، نماز رو از ابتدا تا انتها ما چهار دسته شک ممکنه در نماز پیش بیاد. یک شک در اصل نماز، دو شک در شرایط نماز، سه شک در اجزاء نماز، چهارم شک در رکعات نماز. حالا اونا سه تا یکیش هم بذارید بله. یه چیزی ما اضافه تر بگیم شک در اصل نماز، شک در شرایط نماز. میخوایی این رو من رو تابلو رو بردار بکنم در تطبیق میکنیم بهتر هست، در حال روشن بکنیم. شکو که مربوط به نماز، یک شک در اصل نماز، این خاموش نمیشه آقا چون فکر میکنم دیگه فرصت پیدا نکنیم بیش از دوم، شک در شرایط نماز، سوم شک در اجزاء نماز،
و چهارم شک در رکعات نماز. شک در اصل نماز دو صورت پیدا میکنه: در وقت نماز، دوم در خارج وقت نماز. اگر در وقت نماز باشه دو تا شک تصور میشه: یک، شک در صحت انجام نماز، دوم شک در انجام نماز. در خارج وقت هم همین دوتا هست: شک در انجام نماز، دوم شک در صحت انجام نماز. خب حالا شما الان شک میکنید که نماز صبح رو که میخوندید در رکعت اول رکوع رو انجام دادید یا نه؟ شک میکنید که تکبیرت الاحرام رو صحیح گفتید یا نه؟ یه وقت هم اصلا شک میکنید صبح نماز خوندید یا نه؟ و الان دیگه وقت گذشته. یه وقت ساعت 3 بعد از ظهر شک میکنید که نماز ظهر و عصر رو خوندید یا نخوندید؟ دو تا شد. اون هنوز وقت هست، 3 تا 5 فرصت دارید. الان دیگه وقت نماز صبح گذشته. اگر در وقت نماز شک بکنید در صحت انجام نماز، در وقت نماز شک در صحت انجام نماز، اینجا به شکمون اعتنا نمی کنیم، به شک اعتنا نمی شود. دوم، شک در انجام نماز در وقت نماز، شک در اصل. بگذارید قبلش این جمله رو من بگم، هرچند اینا رو خودتون بلدید، اما ما یک یقین داریم و اطمینان. این 100% یعنی 99% رو نمیشه یقین. بین اینها یک شک داریم که 50%. بالاتر از شک زن داریم. از حضورتون 55% تا 99% زن ضعیف و قوی است، دیگه به تناسب این رو میگن از حضورتون زن. حالا شما بگید تا 99%. زیر شک یک وهم هم داریم، وهم و خیال که تا 49% شروع میشه. ما وقتی میگیم شک، آیون یقین تو ذهنشون نیاد، وهم هم نیاد، یعنی 50% احتمال میدی نمازت رو خوندی، 50% احتمال میدی نماز رو نخوندی. زن و گمان در اصل نماز حکم شک رو داره. اما در رکعات نماز حکم یقین رو داره. پس اینجا که ما شک در انجام نماز داریم در وقت نماز، گمان ما هم حالا که شک داریم، اگر بالاتر از شک هم بود، گمان هم بود، حکم شک رو داشت. پس باید نماز اعاده شود.
گمان
خواندنش بود. بله دیگه، انجام یعنی خوندن دیگه. شما احتمال بیشتری میدی که خوندی، تا یقین نداشته باشی از گردنت برداشته نمیشه. و
در حالی که در رکعات همین که گمان بکنی رکعت چهارمه بنا رو بر چهار میگذاری، گمان میکنی سومه بنا رو بر سه میگذاری. دقت فرمودی؟ این یه قاعده است تو ذهن خوبه. حالا در خارج وقت، الان نسبت به نماز صبح، نمیدونم نماز صبح هم رو خوندم یا نه، قضا ندارد. یعنی میگیم انشاءالله خوندیم، یه شک در صحت انجام به طریق اولا وقتی اینجا رو ما میگیم اعتنا نکن، اینجا هم به شک اعتنا نمی شود. باز هم همینطور عرض کردیم، فقط یقین
ها قضا نداره.
بله،
شک
در انجام نماز قضا نداره، چون اصلا وقتش گذشته. دقت فرمودید؟ اما اگر وقت هست باید بخونید. و اما شک در شرایط نماز، شک در شرایط نماز یا قبل از نماز یا بین نماز یا بعد از نماز. یعنی چی؟ اولا شرایط، گاهی شما قبل از نماز شک میکنید وضوع دارید یا نه، وضوعتون باطل شده یا نه، یه وقت وسط نماز، یک وقت بعد از نماز، یه وقت قبله رو شما همینطور که میخواید تکبیرت الاحرام رو بگید شک میکنید که آیا قبله همین طرفه یا نه، آقا قبله از اون طرف هست، کسی هم نیست که بپرسیم. یک وقت نسبت به وقت نماز میخواید بخونید شک میکنید که وقت داخل شده یا داخل نشده. طهارت، همه شرایط نماز رو یک جا بگید، وقتمون تمام شد. اگر قبل از نماز باید احراز شود اون شرط، ولو به وسیله اصلی مثل استصحاب، همینطور که گفتم شک می کنم من صبح وضو گرفتم الان میخوام نماز بخونم آیا وضو باقیه یا نه، میگم بقای ماکان، استصحاب میکنم میگم وضو دارم. اما یه وقت نه، قبل نمیدونم اصلا وضو دارم یا نه، اینجا باید برم وضو بگیرم، الان دیگه موقع اذان برکتی نداره. و صلی الله علی محمد و آله.